أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در رابطه با آیه افق العقود و دلالت این آیه شریفه بر لزوم عقود. مرحوم میرزا قدس الله نفسه شریفه در رابطه با این استدلال تحلیلی از معنای لزوم و جواز فرمودن و بعد استفاده لزوم را از آیه نمودن، بعد در رابطه با معاطات مطلبی دارند که مختص به ایشون است. مطلب مرحوم میرزا را در این رابطه به سه قسمت میشه تقسیم کرد. سه مطلب ایشون در اینجا میفرمایند. مطلب اول، قسمت اول، اون چه که دیروز عرض شد، تحلیل معنای لزوم و جواز و اینکه ما دو نوع لزوم و جواز داریم: لزوم و جواز حقی یا عقدی و لزوم و جواز حکمی و تعبدی. لزوم حقی عبارت از اون لزومی است که متعاقدین در ضمن معامله اون لزوم را در حقیقت انشاء میکنند یا ایجاد میکنند. ایشون این لزوم را برمیگردونه به مسئله تملیک التزام یا ملک التزام و اینکه هر عقدی دارای دو مدلوله، یه مدلول مطابقی است که عبارت از اون مضمون معاملی است، منشأ معاملی است، مانند تملیک به عوض مثلا در بیع، تزویج در نکاح و هاکذا. این مدلول مطابقی عقد بیع است و یه مدلول ضمنی یا التزامی داره که عبارت از التزام عاقد است به اون مضمونی معاملی که تملیکی رو که مثلا انشاء کرده. اضافه بر انشاء تملیک، عاقد ملتزم میشه به تملیک برای دیگری. این التزام همون جنبه، همون تعهده که جنبه عقدیت عقد هم به همین قسمت عقد برگشت میکنه. یعنی چون عقود دارای تعهدات و التزامات، ولی به اونها عقد گفته میشه. این التزام را هم عاقد به دیگری که انهو تملیک میکنه، یعنی التزام خودش را، زمام التزام خودش را با تعهدش و التزامش داده به دیگری. پس یه نوع ملک التزام در اینجا داری. این ملک التزام ایشون میگه این همون لزوم عقدی یا لزوم حقی است که معمولا عاقد در عقود این التزام را به دیگری میده و دیگه خودش مالک التزام خودش نیست، دیگری مالک تعهد و التزام اوست. یه نوع ملکیت و سلطنت بر التزامه، مگر جایی که شرط کنه، مثلا شرط خیار کنه یا شرط شیعی کنه که دیگری تخلف کنه در اون شرط و تخلف او در التزام خودش مستلزم اینه که این التزام خودش برگردونه، یعنی مالک التزام خودش بشه. یا هر دو با هم متفق بشن به نحو اقاله مثلا که التزام هم دیگر برگردونن به یک دیگر. ولذایشون میگه، مشهور هم گفتن، اون عقودی درش خیار شرط معقوله که اقاله درش معقول باشه، اما عقدی که درش اقاله معقول نیست، مانند نکاح، دیگه خیال خیار هم درش معقول نیست. این به جهت اینه که لزومی که در باب نکاح هست لزوم حکمی است، لزوم عقدی و حقی نیست. این مطلب، تحلیل لزوم به لزوم حقی و عقدی و لزوم حکمی و تعبدی و شرعی، که اون لزوم شرعی دیگه برگشته به ملک التزام نمی کنه، به حکم تعبدی شرعی است، به این که این عقد قابل فسخ نیست، یا برعکس جواز حکمی این عقد، هرچندم التزام بده صاحبش ولی جواز الفسخ مثل هبه. مطلب دومی که ایشون میفرمایند، قسمت دوم مطالب ایشون مربوط به استفاده از عفوب العقوده. ایشون میفرمایند بر اینکه دلالت عفوب العقود بر لزوم مبتن، آیا این دلالت دلالت مثلا مطابقی است، یعنی عفوب العقود ارشاد به لزوم است در هر عقد، یا دال بر حکم تکلیفی است و مولوی است بالملازمه مثلا لزوم عقد استفاده میشه ازش. ایشون در اینجا این مطلب می فرمایند برای اینکه اگر این متوقف است برای اینکه ما ببینیم لزوم که یک حکم وضعی است، لزوم عقد یا مثلا ملک التزام که ایشون این شکلی تعریف کرد و تحلیل کرد لزوم را، این احکام وضعیه آیا مجعولات متأصلن در جعل، مجعول بالاصالن یا مجعول بالتبعن؟ اگر ما قائل شدیم به این که احکام وضعیه مانند ملکیت، لزوم، امثال اینا مجعولات متأصل در جعلن، احکام وضعیه به استثنای مثلا سببیت و شرطیت و مانعیت که اون چند حکم ایشون میفرماد اونا بدون شک انتزاعی هستن، سببیت، شرطیت، مانعیت منتزع از امر تکلیف به مثلا مرکب اکثر یا منتزع از تقیید مأمور به، ولی خود سببیت، خود جزئیت، خود شرطیت، خود مانعیت مجعول نیست ابتداعا. ما عدای این چند حکم از احکام وضعی، بقیه احکام وضعی مانند ملکیت، طهارت، زوجیت، لزوم، جواز مجعول بالاصاله هستن، احکامی هستن وضعیه که واضع آنها را ابتداعا وضع میکنه مانند احکام تکلیفیه. این مبنا. مبنای دیگر مبنایی است که ایشون از شیخ است، مرحوم شیخ استظهار میکنند که انه در رسائل و در بعضی جاهای مکاسب ایشون احکام تکلیف وضعیه را یا ملکیت را حکم وضعیه مجعول به تبع یا منتزع از احکام تکلیفیه گرفته. می فرماید مرحوم میرزا که اگر ما در احکام وضعیه که در اینجا بحث از لزومه، از این یکی از این احکام وضعیه است، اگر قائل به تأصل در جعل شدیم و اینکه اینها مجعول به الاصالت، پس عفوب العقود میشه ارشاد باشه به جعل همین حکم وضعی. عفوب العقود ارشاد به جعل لزوم یا ملک التزام در تمام عقوده که عاقد وقتی عقد کرد دیگری طرفش مالک التزامش شد، عقدش لازمه. خود این لزوم میشه قابل جعل، جعل بالاصاله. عفوب العقود هم قابلیت این رو داره که ارشاد به جعل همین حکم وضعی به لزوم رو داشته باشه. اما اگر قائل شدیم به مسلک شیخ قدس سره، گفتیم بر این که احکام وضعیه حتی مثل ملکیت، لزوم، امثال اینها تا چه برسه مثل شرطیت و مانعیت همه انتزاعی هستند، متأصل در جعل نیستند، منتزع از جعل احکام تکلیفیان. حکم تکلیفی را مولا بالاصاله جعل میکنه، شارع جعل میکنه، از او انتزاع میشه مثلا ملکیت، لزوم، جزئیات، شرطیات. اگر این رو گفتیم قهرن عفوب العقود مجعول در عفوب العقود نمیتونه لزوم باشه، چون لزوم مجعول شرعی نیست، انتزاع عقلی است. عفوب العقود مجعولی میخواد، پس مجعول بالاصاله در عفوب العقود چیست؟ قهرن باید بگیم عفوب العقود دال بر وجوب تکلیفی است، یعنی امر عفو امر مولوی تکلیفی است. آنچه که جعل شده در عفوب العقود بالمطابقه و بالاصاله وجوب وفاء به عقد است. از وجوب وفاء به عقد و ترتیب آثار عقد، تسلیم، تسلم و امثال اینها، یا ابقاء عقد، ابقاء التزام، عدم حل عقد، عدم نقض عقد، حرمت نقض عقد، این احکام تکلیفی جعل شده در عفوب العقود وجوب که جامعش عنوان کلیش وجوب وفاست، امر تکلیفی و وجوب تکلیفی به وفا، که از این وجوب تکلیفی به وفا انتزاع میشه از این وجوب تکلیفی یا از اطلاق این وجوب تکلیفی حتی برای ما بعد فسخ، وجوب ابقاء عقد، وجوب ابقاء آثار عقد حتی بعد از فسخ، تو از این اطلاقش استفاده میشه که بنابراین پس فسخ نافذ نیست و به نتیجه لزوم انتزاع میشه. پس لزوم میشه مدلول ثانوی در عفو العقود، مدلول التزامی نه مدلول مطابقی، مجعول مجعول به تبع یا منتزع از آنچه که مجعول است در عفو العقود. پس بنابراین دو تا تقریب هست در عفو العقود، تقریب دلالت عفو العقود بر لزوم بالمطابقه، این در صورتی درسته که عفو را حمل بر ارشاد کنیم به حکم و جعل حکم وضعی و قائل بشیم به این که لزوم از احکام وضعیه قابل جعل بالاصاله است، متأثر در جعل جعل میشه، یعنی جعل به همین مقصود ارشاد اینه، جعل میشه این حکم وضعی هم مولوی است نه اینکه دیگران جعل کردن، مقصود از این ارشادی یعنی تکلیفی نیست. چطور میگیم مثلا نهی در معاملات ارشاد به فساد، این ارشاد مقصود اینه، اینجا ارشاد به جعل اون حکم وضعی است که عبارت از خود لزوم باشه. و اما اگر گفتیم لزوم و ملکیت و احکام وضعیه کلن انتزاعی است از احکام تکلیفیه، مجعولات بالاصاله نیستن، متأصل نیستن در جعل، پس مجعول بالاصاله در عفو العقود میباید تو حکم تکلیفی باشه به وجوب وفا که منتزع میشه از اطلاقش مثلا برای ما بعد الفسخ لزوم معامله و عدم صحت فسخ. بعد اشکالی رو میکنن که بعد خواهد آمد، اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه و جوابی میدن که این بحث دیگری است، اشاره خواهد شد. و علی کل تقدیرین، بر هر دو تقریبی که به این آیه میشه تمسک کرد، چه این که ابتداعا لزوم و مجعول باشه در این آیه و امر به وفا ارشاد به جعل لزوم باشه یا امر به وفا حکم تکلیفی باشه به وجوب وفا و لزوم منتزع باشه از او به دلالت التزامی مثلا یا از اطلاقش، بنابر هر دو تقریب ایشون می‌فرمایند در این که دلیل عفو العقود بلکه کلیه ادله لزوم، حتی روایات گذشته، ادله گذشته، البیعان بالقیاد افترقا وجب البیع یا مثلا تجارتا انتراد، همه ادله ای که استدلال شد به اونها بر لزوم، آنچه که دال شد بر لزوم در بیع و در معاملات، اینها مفادشون لزوم حقی و عقدی است نه لزوم حکمی تعبدی. اینها کل این ادله مفادشون اثبات لزوم حقی و لزوم عقدی است در عقود یا در بیع، زیرا این ادله ناظر به تنفیذ عقد هستند در حقیقت. اوفو بالعقود تجارتا عن تراض وجب البيع که به عقد است، در آن تنفیذ دال بر تنفیذ اون عقد و تعهد عقدی است و معامله هستند، و در حقیقت ادله امضای آن لزومی هستند که در خلال اون عقد یا خلال بیع انشاء شده. و ما گفتیم که لزوم حقی، لزوم عقدی در خود بیع در حقیقت انشاء میشه و عاقد التزام خودش را تملیک دیگری میکنه و به دیگری واگذار میکنه، تحت سلطان دیگری قرار میده. اینها هم ناظر به تنفیذ عقدن. همه این ادله من جمله عفو بالعقود، همه ادله ای که دال بر لزوم هستن در مرحوم شیخ استدلال کردن به این ادله، اینها دال بر لزوم عقدی هستن نه لزوم حکمی تعبدی. لزوم حکمی تعبدی دلیل خاص میخواد، مانند اون چه که در نکاح مثلا وارد شده که نکاح قابل فسخ نیست مگر اون مواردی که باز شارع خودش اجازه داده فسخ را، یا صدقات مثلا صدقه قابل برگشت نیست، هبه‌ای که قصده به القربه، هر چیزی که قصده به القربه، تملیک مجانی که قصده به القربه که از معنای صدقه همینه، اینها قابل برگشت، اینا ادله. اون لزوم که یه لزوم تعبدی است دلیل خاص میخواد از عفو بالعقود، اون لزوم نمیشه استفاده بشه و همچنین از ادله دیگر لزوم که گذشت. زیرا این ادله ناظر به تنفیذ عقدن در حقیقت و تنفیذ التزامن، و اینکه این التزامی را که عاقد در خلال عقدش داده به دیگری، این التزام نافذه، ملک دیگری شده، چون موضوعشون عقد تجارت انتراز امثال این هاست. موضوعشون آن چیزیست که عاقد ملتزم شده، موضوعشون التزام عاقده، و التزام عاقد اگر لازم باشه لزوم عقدیست به معنای ملک التزامه، نه به معنای دیگری. ولذا از این ادله ما بیش از لزوم عقدی را که لزومش حقی نمیتونیم استفاده کنیم، لزوم حکمی دلیل خاص میخواد، و از این ادله استفاده نمیشه درباره هیچ عقدی از عقود اون لزوم حکمی را. ولذا به دلیل عفو العقود ما نمیتونیم بگیم عقد نکاح قابل فسخ نیست. عفو العقود داله بر اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست، نیست. عدم قابلیت جعل خیار و فسخ در عقد نکاح دلیل خاص داره، اون لزوم لزوم خاصی است که خارج از مفاد این آیات و این ادله است. این مطلب دومی که ایشون میفهمه. مطلب سومی که دارن لزوم حکمی دیگه، اینجا معنا امضاه، این دیگه لزوم حکمی نیست، این امضاه همون لزوم عقدی است. از قبل اینکه میگیم تملیک شرعی هم میاد به تملیک عقدی، این همون امضاه همون تملیکه، این غیر از اون، این تنفیذ همون لزومه، یک لزوم دیگری نیست. بعد از این مطلب سومی ایشون دارن، بعد که این دو مطلب را بیان میفرمایند، البته عباراتشون مقداری اینجا مجمل، این دو قسمت را بیشتر در بحث خیارات مفصلتر اونجا بحث کردند و باز کردند از هم. بعد میفرمایند در اینجا این قسمت سوم را بیشتر اینجا بهش متعرض میشه، چون قسمت سوم مربوط به اینجاست. این که حالا معاتات عقد لازمه به عفو العقود، ما میشه اثبات کنیم عقد لزوم معاتات را یا نمیتونیم اثبات کنیم؟ این مطلب سوم که مربوط به محل بحث ماست، چون اصل بحث ما در بحث شیخ در مسئله لزوم معاتات بود، اثبات لزوم معاتات بود به عفو العقود و ادله گذشته. ایشون در اینجا مطلبی را بیان میکنن که این مطلب مختص به خود ایشونه، برخلاف شیخ و همه متأخرین، که مرحوم شیخ اصل دلالت این آیات را، عفو بالعقود و ادله گذشته را، بر لزوم در معاتات قبول داشت، ولی اسباب این که مثلا اجماع هست بر این که معاتات جائزه قابل استرداد هست عوض این در معاتات، اسباب اجماع و شبه اجماع و این مسائل، فتوای به لزوم نداد یا احتیاط کرد یا مثلا تقویت کرد جواز را. مقتضی لزوم را، دلالت بر لزوم را در این ادله ایشون انکار نکردن مرحوم شیخ، و تام دانستند، ولی گفتن مخصص هست، مقید هست، که مقید مثلا اجماع. مرحوم میرزا میخواد در اینجا جواز معاتات را و عدم لزوم معاتات را علی القاعده ثابت کنه، و اینکه بیان کنه نکته ای را که طبق این نکته دیگه این ادله، هیچ یک از این ادله، نه عفو بالعقود، نه روایات گذشته و ادله گذشته، هیچ کدوم از اون ادله اقتضای لزوم را در باب در معاتات بالخصوص نداره. یعنی میخواد اثبات جواز معاتات را علی القاعده بکنه، که ما اگر اجماع هم نداشته باشیم، کسی در اون اجماع هم مناقشه کنه، باز هم ما بتوانیم فتوای به جواز معاتات. ایشون در اینجا اینجوری میفرمایند برای اینکه این لزومی که گفته شد از کل این ادله به دست میاد، این لزوم لزوم حقی و عقدی بود. لزوم عقدی هم لزومی است که در ضمن عقد به دلالت ضمنی یا به دلالت التزامی انشاء میشه، یعنی عاقد التزام خودش را تملیک دیگری میکنه، میدهد به دیگری، زمام التزام خودش را در اختیار دیگری قرار میده. این منشأ لزوم عقدی است. این منشأ ایشون میخوان بگن برای اینکه در معاتات نیست، معاتات فاقد این منشأه. چون فاقد این منشأه، یعنی این تملیک التزام در معاتات نیست، چون تملیک التزام در معاتات نیست، پس تمام این ادلهی که گفته شد دال بر لزوم است، دال بر لزوم معاتات نخواهد بود، چون تمام این ادله دال بر لزوم وضعی است، یعنی لزوم اون التزامی است که داده عاقد به دیگری. اگر ثابت کردیم که معاتات درش التزام نیست، تملیک التزام نکرده عاقد، پس بنابراین معاطات از کل این ادله خارج است، ادله لزوم خارج است، به خروج تخصصی نه تخصیص دیگه. ما مخصص لازم نداریم، اجماع لازم نداریم که با اجماع خارج کنیم معاطات را از اطلاق این ادله. خروجش خروج موضوعی است، خروج تخصصی است. چرا؟ چون لزوم عقدی متوقف بر وجود التزامه، دادن اون التزام است و تملیک کردن التزام است به غیر. اگر ما ثابت کردیم این التزام در معاطات نیست، پس موضوعی برای لزوم عقدی نیست. لزوم حقی هم که دلیل خاص میخواست، دلیل خاص نداریم در معاطات لازم است، بلکه دلیل برعکس ادعای اجماع برخلاف شده. بنابراین عقد معاطات جائز میشه علی القاعده، از باب اینکه لا مقتضی للزوم فیها، نه لزوم عقدی، چون لزوم عقدی التزام و تملیک التزام میخواد و تملیک التزام نیست در معاطات، نه لزوم حکمی، چون لزوم حکمی دلیل خاص میخواد، دلیل خاص در اینجا نیست، دلیل خاص در نکاح فقط، در صدقات مثلا. پس عقد معاطات میشه جائز از باب علی القاعده، جائز از باب عدم وجود مقتضی لزوم، نه لزوم حقی و عقدی و نه لزوم حکمی. خب چرا عقد معاطات مقتضی لزوم حقی درش نیست، لزوم عقدی درش نیست؟ ایشون میفرماید برای اینکه لزوم عقدی رو ما معنا کردیم، تملیک التزام است، اضافه بر انشاء تملیک، تملیک عین به عوض در بیع مثلا، عاقد التزام خودش را به تملیک و تعهد خودش را به تملیک هم میده به دیگری. این از منشأ و سبب لزوم عقدی. لزوم عقدی امر تعبدی نیست، نگفتیم که حکم تعبدی است، عقلا اصلا احکام تعبدیه ندارن. لزوم عقدی عبارت از اون چیزی است که عاقد بر عقد انشاء میکنه، عقلا یا شارع تنفیذ میکنه اون، و او چیست؟ تملیک التزام، دادن تعهد و التزام به دیگری، دادن تعهد و التزام به ملکیت انشاء شده. پس در حقیقت عقد، هر عقدی میبایستی تا اینکه عقد باشه و لازم باشه میبایستی دو چیز داشته باشه، دو تا مدلول داشته باشه، دو تا منشأ داشته باشه. مدلول و منشأ اول تملیک عین به عوض در بیع مثلا، این در معاطات هست، چون معاطات تملیک عین به عوض هست. اصلا معاطات تعاطی یه نوع تسلیت دیگری است بر مال که عبارت اخرای از تملیک، خود دادن به دست دیگری یعنی مسلط کردن او بر این مال و مالک قرار دادن او. پس تملیک هست، تعبیرشون اینه، میگه اصلا بالحمل الشایع تملیکه، معاطات بالحمل الشایع تملیکون. یعنی چه بالحمل الشایع؟ یعنی قرار دادن عوضین در دست دیگری، هر کدوم اون چه که مال خودشه میده به معاطات در دست دیگری قرار میده، تحت سلطنت دیگری قرار میده. تملیک هم یعنی چی؟ یعنی قرار دادنش تحت سلطنت دیگری. یه نوع تملیک بالحمل الشایعه. در معاطات تملیک هست، انشاء تملیک هست، چون فعل معاطات صلاحیت داره بر این که مبرز این انشاء باشه، این منشأ باشه، بلکه بهترین مبرز این انشاءه. چون تملیک شکل خارجیش، تملیک عبارت از مفهوم ملکیت، ایجاد ملکیته، و ملکیت معنی سلطنت، سلطنت هم شکل خارجیش همون تحت ید قرار گرفتنه دیگه، اینو کسی که شیعی تحت یدش قرار میگرفت که انهو مسلطه برو. خب این تحت ید قرار دادن همون عمل معاطات همین کار انجام میده، تکوینن تحت ید قرار داد به خود معاطات، هر کدوم از دو طرف مال خودشون تحت ید دیگری قرار دادن. معاطات هم یعنی همین. پس فعل معاطات بهترین مظهر مادی انشاء تملیک میتونه باشه. پس انشاء تملیک در معاطات هست، بلکه معاطات تملیک بالحمل الشایعه تعبیرش، این مقصدشون از این که تملیک بالحمل الشایعه. پس میشه معاطات انشاء تملیک باشه، چون این چنین صلاحیتی را فعل معاطات و تعاطی به بهترین وجهی داره که مبرز و بلکه منشأ و موجد تملیک باشه، تملیک در طرفه. این منشأ اولی که در هر عقدی هست. منشأ دوم عبارت از اون مدلول التزامی، اینه ایشون ازش تعبیر میکنه مدلول مطابقی. منشأ دوم مدلول التزامی، این که اضافه بر اون تملیک یا تزویج یا تملیک مجانی یا تملیک به عوض یا هرچی که انشاء میکنه عاقد، اضافه بر او متعهد میشه، ملتزم میشه بر این که این منشأ را پایبند بش باشه، مقید بش باشه و این منشأ را نقض نکنه، از بین نبره، رفع نکنه. این تعهد به پایبند بودن به اون منشأ، التزام دادن به این که اون تملیک را حفظ کنه و نقض نکنه و از بین نبره، این را ایشون اسمش میذاره التزام یا تعهد. و میفرماید برای اینکه حقیقت عقد هم همینه، چون عقد درش عهد خوابیده، حیثیت عهدیت در معنا و تعریف عقد قبلا گذشت آمده. عهد هم عبارت از همون تعهد و التزام دادنه. مجرد انشاء تملیک بدون تعهد این عقد نیست، و رضا عقدیت عقود به جنبه عهدیت و اون مدلول التزامی است که خود اون مدلول التزامی عبارت از تعهد یا التزامه. نه، ایشون میگه خود تملیک التزام نیست، تملیک تعهد نیست، انشاء امر اعتباری است، انشاء سلطنت اعتباری. مفهوم تملیک یعنی انشاء مفهوم سلطنت، مفهوم
قائل به جواز
در موافقت شدن با تعهد نمی‌سازد. حالا اجازه بدید، خلاص نشدن بحث ایشون. بنابراین در عقود اضافه بر اون انشاء تملیک و انشاء مفهوم سلطنت، حالا به فعل، به قول، به لفظ، یک مدلول التزامی دیگری، یه مدلول دیگری هم هست در باب عقود و اون تعهدات و التزامات به اون منشأ اول، که عقدیت عقود هم به لحاظ این قسمته، یعنی عهدیت که در مفهوم عقد عقد شده به لحاظ اینه، و تا این مدلول دوم نباشه اون معامله عقد نیست، چون در عقد تعهد خوابیده و التزام خوابیده. و لذا ایشون میگه بین کلمه بیع و عقد اگر گفتیم که در معاتات تعهد نیست و التزام نیست، فقط انشاء ملکیته، بین بیع و عقد عموم من وجه خواهد شد، چون بیع لفظی هم عقد است و هم بیع معاتاتی بیع است، عقد نیست، عقد هم که عقود دیگری که بیع نیستن و عقد هستن، مثل عقد نکاح عقد. ایشون میفهمن برای این که این مدلول التزامی عقود که یا این امری که امر دوم، منشأ دوم که اسمش تعهد و التزام شد، این دال میخواد، و در عقود لفظی ما دال بر این شئ داریم، چون لفظ صلاحیت داره برای دلالت بر اینکه متعاقدین، عاقد وقتی انشاء تملیک کرده متعهدم شده، اینجا ملتزمم شده، ولو به دلالت التزامی نه به دلالت مطابقی. وقتی میگه بعتو ایجاب و قبول لفظی میکنه، درسته بیع مدلولش انشاء تملیکه نه انشاء تعهد، ولی اینجا یه دلالت التزامی درست میشه از باب اینکه عقلا در اینجور موارد انشاء تملیک بدون چیز را مثلا نمیخوان، بدون تعهد و بدون التزام به دردشون نمیخوره، اون انشاء تملیک رو میخوان که صاحبش متعهد باشه به او، ملتزم باشه، پایبند باشه بهش، واقف باشه برش تا آخر، بیست پاش تا آخر. یه دلالت التزامی هم شده نه مطابقی ایجاد میشه در بیوعی بلفظ، بیع لفظی و عقد لفظی، که این مدلول التزامی عبارت از همین انشاء تعهد و التزامه. به عبارت اخرى الفاظ صلاحیت ایره دارند که دلالت بر این مدلول دوم هم بکنند. پس اگر جای عقد با ایجاب و قبول لفظی انجام گرفت، هر دو مدلول انشاء شده، مدلول اول بالمطابقه انشاء شده، مدلول دوم به دلالت التزامی اون کلام و اون ایجاب و قبول لفظی انشاء شده، ولو از باب اینکه عادتاً مغالبا نوعاً فقلا در اینجور موارد این را قصد میکنن، التزام را دارن، تعهد را دارن. اما
فقط
صرف صلاحیت لفظ
شد، اما این لفظ
رو هم میرسونه، ولو از باب چیز نوعی، ارتکاز نوعی، این افاده را میرسونه، چون معمولا عقلا دخت جایی انشاء میکنن، این انشاءشون متعهد هم بهش هستن و میشن، این تعهدشون هم میخوان ابراز کنن.
بنا عقلاشو در
نه، این بنا عقل غیر از اون بنا، این یعنی نکته به اصطلاح دادن ظهوره، ایجاد ظهور میکنه در این الفاظ ایجاب قبول لفظی، در این که در اینجا این عاقد لفظ قصد این مدلول دیگر هم داره. و اما فعل، ایشون میگه ما کلن انکار نمی کنیم فعل قابلیت این رو داشته باشه که جایی این مدلول دوم هم استفاده بشه از فعل. فرزه میگه به مصافقه سابقا، به مصافحه و مصافقه، صفق الید علا ید مثلا چیز میکردن، یه عقدی را یا یه بیعی را انجام میدادن. فعل مصافقه صلاحیت داره چون اینو پایبند شدن، اینو التزام، اینو یه فعلیست که صلاحیتی داره، این رو داره که دلالت کنه برای اینکه این دو طرف میخوان پایبند به این انشاء خودشون بشن، پایبند به این معامله خودشون بشن. میگه ما اصل این که فعلی داشت، فعلی دال بر این مدلول دوم باشه، این رو انکار نمی کنیم. ممکنه بعضی از افعال صلاحیت رو داشته باشن که دلالت بر این بکنن. نمیخوایم بگیم فعل کلا اینچنین دلالت التزامی نمیتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه، ولی مدعای ما این است که معاطات، فعل معاطات بالخصوص صلاحیت ایره نداره. معاطات، گذشتن شیئی در دست دیگری و باز گرفتن شیئی که دست اونه، این صلاحیت نداره برای این کار. این با اباحه هم جوره، با اذن در تصرف هم چون جوره، بیش از انشاء تملیک و اینکه تحت سلطنت او گذشته دیگه، یک امری که این یک فعلی نیست که مناسبت داشته باشه، صلاحیت داشته باشه با اینکه اینجا بخواد این آقا ملتزم هم بشه به اینکه دیگه این از او پس نگیره و پایبند بشه، اینه تا آخر بخواد در دست او بذاره، به هیچ وجه نخواد از او بعد پس بگیره. مناقشه به اصطلاح صغروی میکنه در خصوص فعل معاطات. فعل معاطات صلاحیتش برای انشاء تملیک این صلاحیت رو داره، ولی برای انشاء التزام و تعهد و پایبند بودن به این که برنگردونه دیگه، اینو میگه نداره. او یه تعبیر دیگری میخواد، حالا یا لفظی یا فعلی که درش یه نوع پایبندی، یه نوع مناسبتی با تعهد و التزام داشته باشه. فرق
نکرد چون در نفس اون همین عملی رو که ایشون با عمل می‌کنه، مدلولی رو که این شخص در معاطات با عمل می‌کنه، اون لفظ هم فقط همین می‌رسه به تو و اشتراکی و باید که اتفاقا در عمل بهتر می‌رسه تا لفظ، چون لفظ کاری نکرد با صرف لفظ، ولی عمل نیست که در شخص کلگار رو برای.
خلاصه ایشون میگه برای اینکه معاطات فعل معاطات بالخصوص صلاحیت این رو چون نداره، ما از فعل معاطات، یعنی عرف از فعل معاطات بیش از انشاء تملیک که همون مدلول اوله استفاده نمیکنه. دومی را دیگه که عبارت از پایبند بودن و اینکه برنگردونه به هیچ وجه ایره، این دیگه از فعل معاطات کاشفیت از این نخواهد داشت، دلالت بر این نداره، نه بالمطابقه نه بالالتزام. حالا که نداشت، بنابراین التزامی در باب معاطات نیست، تعهدی در باب معاطات به اینکه پای بند باشه به تملیک نخواهد بود. حالا که نیست تعهدی، عفو العقود و افترقا وجب البیع و تمام اون ادله گذشته که دال بر لزوم بود، دیگه در اینجا دال بر لزوم نخواهد بود، چون ادله دال بر لزوم به معنای تنفیذ التزامی است که داده، یا التزامی نداده اصلا. در اینجا بایع در فعل معاطات غیر از انشاء تملیک چیزی دیگری ملتزم نشده و انشاء نکرده.
فعل قبول کرده
از باب اینکه دار گذاشتن شیئی در اختیار دیگری، این نکته‌ای که تو ذهن ایشونه اینه، این گذاشتن اعمه از اینکه حالا این میز گذاشته تا آخر یا گذاشته یک لحظه، به خلاف اون افعال دیگری که درش اینو کاشف از این که یک مثلا دست زدن رو دست، این یعنی گره زدن، یعنی بستن، یعنی به اصطلاح چیز انها و منتهی کردن یه مطلب حساب میشه. اونجا در مسئله مصافقه و لفظ و اونها برای اثبات این امر معنوی که عبارت از التزامه، صلاحیتش خیلی روشنه، اونها صلاحیت داره برای اینکه افاده این رو بکنه که این آقا میخواد متعهد بشه، میخواد پایبند بشه به این مسئله. اما واگذار کرد یه چیزی رو دادن به دیگری یا گرفتن از دیگری، داد و ستدی که معاطات بیش از این نیست دیگه، چیزی میده به دیگری میگیره از دیگری، این دلالت بیش از این که فعلا داده به اون نداره، پایبند میخواد بشه تا آخر پایبند نمیشه، میگه این دیگه از فعل دادن دست نمیاد، یعنی فعل صلاحیت نداره، برای یه دال دیگری میخواد، حالا یا فعل دیگری یا لفظ. اصل این حرف فی نفسه، لولای نکته‌ای که بعد خواهیم گفت، قابل قبول، یعنی بین فعل معاطات و فعل مصافقه فرق هست. یعنی مرحوم میرزا این تحلیلش بازم یه نکته‌ای داره، بین فعل معاطات و فعل مصافقه، دست رو دست زدن یا گرفتن یه چیزی یا یه علامتی دادن، اون علامت‌ها علامت‌های همون تعهد و التزام میتونه باشه، به خلاف دادن یه چیزی به دیگری. دادن یه چیز آنچه که دلالت داره همونجوری که ایشون گفت بالحمل الشایع تسلیفه، اما دیگه تا آخر این تسلیف باشه یا بعد پس بگیره، این دیگه از دادن حالا نداره. دادن حالا داله بر دادن تسلیف این زمان دادنه، بیش از تسلیف زمان دادن از دادن مبیع به دیگری عینی به دیگری استفاده نمیشه. یعنی این فعل بالحمل الشایع تسلیت بالفعل، نه تسلیت بالفعل تا آخر، و این که دیگه من هیچ وقت حق برگشتم نداشته باشم، پایبند باشم بر این که متعهد باشم که هیچ وقت پس نگیرم، این از از فعل استفاده میشه. فعل معاطات و تعاطی تسلیت بالحمل الشایع زمان خودشه، نبیشتر. نگفتشون تسلیت بالحمل، تملیک بالحمل الشایع، تملیک بالحمل الشایع به اندازه زمان تحقق این فعله، نبیشتر. دیگه بیش از این هر فعلی دلالتش بر اون معنایی که درش خوابیده به مقدار زمان خودش، نه بیشتر از اون، نسبت به آینده لفظ که نیست تا حاکی از آینده باشه. یک علامت عرفی هم نیست که بگیم این علامت رو عرف قرار داده برای اینکه این آقا متعهد شده، مثل کف رو کف زدن، مثل تصفیق و مصافحه و اینها، که اونها اصلا علاماتی است، عرف قرار داده برای علامات فعلی، افعالی است که قرار داده به عنوان علامت، مثل نصب و اشارات میمونه برای ابراز همون تعهدات و التزامات، به خلاف معاطات. معاطات دلالتش بر اولی من منشأ اول هم که عبارت از تملیک بود، از باب علامیت نبود، عرف علامت قرار نداده بود، از باب این که ایشون تعبیر کرد بالحمل الشایع تملیک بود. خب بالحمل الشایع مصداق تحت سلطنت او قرار دادن بود، تحت سلطنت او قرار دادن حالا نبیشتر، به اندازه که واقع شد دیگه نسبت به آینده نظر نداره. یا به عبارت دیگر تحت سلطنت قرار دادن یک مفهوم، تعهد و التزام مفهوم دیگری است. فعل معاطات مصداق بالحمل الشایع تحت سلطنت دیگری قرار دادن که همون انشاء تملیکی میشه قرار بگیره، لیکن مصداق بالحمل الشایع تعهد و التزام نمیشه قرار بگیره، چون گذاشتن تحت یاد دیگری مستلزم تعهد و التزام نیست. چرا؟ این مصداق مناسب بالحمل الشایع تحت سلطنت قرار دادن دیگری هست، پس به این مقدار صلاحیت برای انشاء تملیک داره، انشاء تحت سلطنت دیگری قرار دادن داره. اما اینکه مثل چون نه خودش لفظ تا کاشف باشه به دلالت لفظی، نه مصداق بالحمل الشایع تعهد و التزام، تا بگیم تعهد و التزام بالحمل الشایع متحقق شد، پس ما چجوری اینجا کشف کنیم که این آقا انشاء التزام کرد و تعهد خودش رو هم داد به دیگری که از تملیک بر نگرده، باقی باشه بر این تملیک. این تعهد رو ما چجوری کشف کنیم؟ دالی برش که نداریم، نه لفظ نه فعل که علامت باشه برای این. وجود بالحمل الشایع هم که نداریم در خارج، چون معاطات مصداق بالحمل الشایع تسلیت میتونه بشه، ولی مصداق بالحمل الشایع التزام و تعهد نیست، تعهد مطلب دیگری است. پس بنابراین ما از فعل معاطات نمیتونیم بیش از انشاء تسلیت و انشاء سلطنت دیگری بر این مال استفاده کنیم. حالا که نشد استفاده کنیم، پس انشاء التزامی در کار نیست. اگر هم ثبوتن باشه میگه ثبوتن کافی نیست، حالا فرضاً تو نفس خودش این رو اراده کنه عاقد، در باب عقود انشاء لازمه، مجرد رضای نفسانی که کافی نیست، باید این انشاء بشه، یعنی یک دالی لفظی مبرزی منشئی لفظی یا فعلی بری باشه. چون در اینجا نیست منشئی، نه لفظی نه فعلی، پس در اینجا مدلول دوم انشاء نشده که عبارت از تعهد دادن و التزام دادن به دیگری است. حالا که نشده، پس موضوع لزوم حقی و لزوم عقدی که مفاد کل ادله گذشته است در اینجا نیست. لزوم حکمی هم که دلیل خاص میخواست، برام که چی دلیل خاص در معاطات اگر بگیم برعکس نباشه، بر له اون لزوم حکمی نیست، بنابراین لا موضوع علی اللزوم در معاطات، ولذا ایشون میتونه بگه که معاطات عقد جائزی خواهد شد. و این جواز قسم سوم جوازه، میگه ما سه قسم جواز داریم، جواز حکمی که حکمی است تعبدی شرعی، مثل جواز هبه به غیر ذی رحم جواز حکمی داره، جواز عقدی و حقی مثل خیاراتی که جعل شده، حالا یا شرعن یا خود متعاقدین جعل کردن، مثل خیار شرط، خیار تخلف شرط، خیار عیب، اینا جواز حکمی هست. اینا در خود عقد همون تملیک التزام مقید شده به این که این تخلف نکنه، یا مقید شده به این که جعل خیار نکنه، اگر خیار جعل کرد یعنی در این مدت خیار دیگه تملیک التزام نکرد. این هم جوازی حقی و عقدی. قسم سوم جواز، جواز از باب عدم مقتضی از برای لزوم. این فرق میکنه با اون جواز. اون جواز حقی جوازی است که در حقیقت مقتضی لزوم هست، ولی مقتضی رو قید زده، خود اون عاقد قید زده در عقد و مقید کرده تملیک التزامش مثلا به فلان وقت تا به فلان وقت. این جواز جواز از باب اصلا نبودن اصل التزامه، جواز از باب سالب انتفاع موضوعه، چون اینجا اصلا انشاء التزام نشده، انشاء تعهد نشده، چون انشاء تعهد نشده تملیک تعهد نشده اصلا از اول، نه اینکه شده و قید خورده الا در وقتی که شما متخلف نشی از شرط خودت و التزام خودت. بنابراین این رو اسمش میذاره قسم سوم از جواز، جوازی از باب عدم مقتضی برای لزوم، نه حقی نه حکمی، نه عقدی نه حکمی. و میگه این مثل معاطات و مثل عقود اذنیه، میگه در عقود اذنیه هم امر از همین قبیله، مثل عقد آریه، عقد ودیعه. عقود اذنیه که به تعبیرشون عقد نیستن، چون عقد درش عهد خابیده، اونجا تعهد هستن، اذن میده صاحب مال اینکه دیگری در مالش تصرف کنه، اذن در تصرف، اذن در اباحه تصرف، در حقیقت اونجا عهدی نیست، التزامی نیست. عقود اذنیه هم وقتی میگیم آریه جا عقد جائز، مضارب عقد جائز، این عقودی که میگیم عقد جائز است، مشارکت عقد جائز، چون در حقیقت در اونجا تعهدی نیست، اونچه که هست اذن در تصرفه، حالا با شرطی شروطی خصوصیات دیگری. نسبت به اصل اون تصرف در اون مال تملیکی نیست، تعهدی نیست، التزامی نیست، آنچه که هست در حقیقت اذن در تصرف. اونجا هم جواز از باب عدم مقتضی لزومه، چون التزامی نیست، تعهدی داده نشده نسبت به شیئی تا اون مقتضی لزوم باشه، نه لزوم حقی و عقدی و نه لزوم حکمی. این هم مطلب سومی است که ایشون می‌فرمایند. و به این ترتیب تمام ادله ای را که مرحوم شیخ برای اثبات لزوم آوردن، من جمله عفو بالعقود، در خصوص معاطات میگه معاطات و عقود اذنیه از این قبیل اطلاقات ادله لزوم خارج است به خروج تخصصی نه تخصیصی، به جهت اینکه موضوع نیست. حالا بیایم سر ملاحظه کردن یکی که این سه تا مطلب که بحثش میاد ان شاء الله.